أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. صحبت در حجیت فعل اولیاء خدا و منجزیتش نسبت به دیگران، به اینجا رسید، اونجایی که در خاطرم هست. حالا البته قبل از این که خدمتتون مطالب رو عرض کنم، احتمال داره که در این صحبت‌هایی که می‌کنیم برای بعضی از رفقا، دوستان، به خصوص اهل فضل و اهل علم، یک سوالاتی پیش بیاد، اشکالاتی پیش بیاد. خب من مطلع نمی‌شم که طبعاً برداشت از صحبت‌های من در نزد دیگران به چه کیفیت هست. اگر سوال و ابهامی هست، قبلا خوب رفقا بنویسند و بنده که میام. حالا دیگه ماه رمضان که داره تمام میشه، نمیدانم این مطالب تمام میشه یا اینکه میمونه برای جلسات بعد از ماه رمضان. علی کل حال مطالب و سوالات و اشکالات رو بنویسن و که در اون مجلس مطرح بشه. و خب اگر اشکالی هست همه بدانن و پاسخش رو هم خب همه بشنون و مسئله بدون اشکال جلو بره. صحبت در این قضیه به اینجا رسید که خدمت رفقا عرض کردیم شرع به معنای راه و طریق وصول به غایت از خلقت است. این معنا معنای شرعه. شرع علیکم من الدین، خداوند متعال دین را برای شما شرع قرار داد، که این منش همون من بیانیه است، که دین عبارت است از راه و رسمی که حرکت از اون راه و پیروی از اون رسومات انسان را به اون هدف از خلقت که تکامل است میرسانه. این معنا معنای شرع. پس بنابراین اگر راهی انسان را به اون هدف غایی از خلقت که تکامل است نرسون، خب تکامل هم در قرآن نوشته دیگه، دیگه اینها رو ما دیگه بیان نمی کنیم، میگذریم. آیاتی که دلالت میکنه که هدف از خلقت چیست و مقصود چیست و مقامت خلافت اللهی چیست و روایاتی که در این زمینه از ائمه آمده، ان الله ما خلق خلق الله الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه واستغنوا من عبادتی، یعنی عبادت سایل اوسا، اینها چیزهایی است که دیگه پرداختن به اینها هی باعث اطاله مجلس و مجالس میشه. و مشخصه که دین یعنی روشی که انسان را به اون هدف از خلقت میرساند، چه دین پیامبران گذشته باشه یا دین خاتم پیامبران باشه، پیامبر ما باشه، هر چه میخواهد باشد، شرع علیکم من الدین ما وصا بهی، یعنی همون دینی که خداوند توصیه کرده و سفارش کرده موسی و عیسی را و انبیاء گذشته را، ما برای شما همون دین را تشریع کردیم، همون دین را ما برای شما آوردیم. یا اینکه فرض بکنین که در این بعضی آیات دیگر هست، بل اتبع و بل اتبع و ملت ابراهیم و اسماعیل و اون انبیاء گذشته، که دین پیامبر و شریعت پیامبر همون شریعت ادیان گذشته و شریعت حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و اینها بوده. یعنی در این آیات خدا می‌فرماید شما تافته جدا بافته نیستید، همون شریعتی که برای انبیای گذشته است، همون شریعت را ما برای شما آوردیم، البته با یک اصلاحاتی، با یک تغییراتی که در بعضی از این احکام این تغییرات بوده و بر اون اساس باید شما حرکت کنید. خیلی این قرآن همونطوری که چند شب پیش خدمت رفقا عرض کردم خیلی عجیبه. ما قدر این قرآن را نمیدانیم و ندانستیم، قدر این قرآن را ندانستیم و نمیدانیم که این قرآن واقعا چه کتاب مهمی است و چه کتاب راهگشایی است و آیات قرآن هر کدامش یک پیام است برای ما در شبهات و در ابهام ها و در سوالات و پرسش ها. این آیات قرآن خیلی عجیبه که چطور، عرض کردن خدمت رفقا، قرآن کتاب قصه نیست، کتاب تاریخ نیست. تاریخ هرچه بوده به من چه مربوطه؟ گذشته. من الان در این سال و در این ماه و در این روز، این شب دارم زندگی میکنم. حالا در امت موسی چه گذشته؟ خب به من چه ربطی داره؟ بس که میگیم آقا فرض کنید که سال گذشته در فلان کشور، در فلان نقطه از زمین، فلان شخص فلان حرف زد، یه حرفی زد واسه مردمش، خب به من چه ربطی داره؟ یا الان فرض کنید که در فلان جا دارن سخنرانی میکنن، در فلان جا، در فلان جا مجلس جشن گرفتن، عروسی گرفتن، عزا گرفتن. این قضایای تاریخی ارتباطی به ما نداره، ربطی به ما نداره. مطالبی است اتفاق افتاده در طول زمان و ما فعلا داریم الان زندگی میکنیم، داریم در یک همچنین موقعیتی زندگی میکنیم. چرا قرآن مشهون به حکایات و به قصص و تاریخ افراد و انبیا و اشقیا و اتقیا، فرق نمیکنه، مؤمنین و کفار و مشرکین همه رو داره، از شداد و عاد و فرعون و نمرود چقدر داره، از موسی و عیسی و فرض کنید که لقمانو که حالا بعضی میگن پیغمبرم نبوده ولی خب بالاخره حکیم بوده دیگه. یعنی خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. اتفاقا اگر پیغمبر نبوده خیلی این قضیه مهمتر و بهتره، خیلی مهمتره، که خدا میگه به یه شخصی که پیغمبر نبود ما نور دادیم، حکمت دادیم، شما هم باید ازش تبعیت کنید. این اتفاقا خیلی مهمتره. خیلی قرآن کتاب عجیبی است، خیلی کتاب عجیبی است. در این داستانهایی که در قرآن خیلی باید فکر کنیم، در قضایای داوود و سلیمان خیلی باید فکر کنیم، در قضایای مربوط به یونس و قومش اصلا اسراری از توحید در اینجا هست که انسان گیج میشه، گیج میشه، واقعا گیج میشه. وزنون ازهب مغاظبن فزن علن نقدر علیه تنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت به. اصلا چیز عجیبی است، چیز عجیبی است این ذکر یونسیهی که متعارف است و به نام حضرت یونس این ذکر در السنه و افواه هست. این ذکری است که خدمت رفقا بگم اولیاء الهی از بد و سیرشون به سمت کمال و اون هدف و فناء ذاتی هیچگاه این ذکر یونسیه را ترک نکردند. این که سهل است، بعد از رجوع از فناء ذاتی و حرکت در بقا، بقاء بالله، این ذکر یونسی یه معنای جدیدی تازه پیدا میکنه. اصلا این یه چیز عجیبیه که چطور این لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین این در حرکت انسان و در سیر انسان در دو نقطه متقابل، حرکت به سوی کمال و رجوع بعد از کمال، اصلا این دو تا چه ربطی به هم دیگه داره، چه ارتباطی به هم دیگه داره، در هر دوی اینها این ذکر یونسی، یعنی از کاری که و هر ذکر جای خودشو داره دیگه، از کار حکم طبقه های داروخانه رو دارن. شما وقتی که یه بیماری دارید وارد داروخانه میشید، از اون اول داروخانه تا اون آخر همه دوا رو میگیرید؟ نه، میرید نسخه رو میدید به اون شخص متصدی، اونم نگاه میکنه این دارو، این آمپول، قرص و پلان، اینها مشخص برمیداره به شما میده، همه رو که نمیخورید. از کار توحیدی، از کار ولایی، از کار قبل از فنا و حرکت به سوی اون حریم پروردگار، از کار بعد از فنا و بقا، تغییرات در از کار، کیفیت گفتنش، همین ذکر یونسیه. شما خیال میکنید فقط همین یه نو سجده رفتنه؟ بنده دیگه حالا دیگه این چیزهایی که نمیتونم دیگه همین چی بگم دیگه. این ذکر یونسیه میتواند در حالات مختلف به ده ها نوع گفته بشه. ما فقط چند تاشو میدونیم، یه دونه سجده لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تموم شد. اینها همه دارای خواص مختلف، آثار مختلف. آششل قلم کار که نیستش که هر کی شروع کنه بگه و از این و از اون و فلان یک چیزی در بیاد و خلاصه هر کی بیشینه و فلان و از پیش خودش اینها، اینجوری نیست قضیه. خیلی قضیه مهمتر از این حرف هاست و دقیقتر و حساستر و خطرناکتر. خطر هلاکت داره اگر یه وقتی انسان یک ذکری را در غیر از موقع خودش بگه، میمیره، شخص میمیره، قلبش از کار میفته، شوخی نیست. هر چیزی که نمیشه انسان بگه، هر کی در آمده و اینو بگو اونو بگو فلان، و روی حساب و کتاب باید باشه، فرد خبیری باید باشه. و ظنون عزه و مغاظبا فظن ان نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا. این قضیه حضرت یونس مال چیه؟ مال چی قضیه؟ چیو خدا میخواد به ما بگه؟ پیغمبر خدا داره از دست قومش، پدرش در آمده، پدرش در آمده، هر چه به این مردم گفته، هر چی نصیحت کرده فایده نکرده، بعد دعا کرده، حالا که داره عذاب میاد خب عذاب میاد اونم میگیره دیگه. وقتی یه جای بمب شیمیایی بزنن فضا همه چی میشه؟ مسموم میشه. حالا فرق نمیکنه بچه شیرخوار باشه تنفس کنه میمیره، پیرمرد 70 ساله 80 ساله باشه تنفس کنه، جوان 20 ساله و 30 ساله اونم میمیره، تفاوت نمیکنه. شش ششه، اعصاب اعصاب، سیستم بدنی و دفاع بدنی خصوصیات خودش داره. پیغمبر خدا اگر تو اون جا بود عذاب خدا میاد، باید خارج بشه، باید بیاد خارج بشه. این یک. ثانیاً اگر پیغمبر خدا در اونجا باشه شاید عذاب نیاد. اینطور نیستش که هر دمبیلی همینطوری یه بمبو بزن بخوره، نه بابا، کار خدا حساب داره، مثل ما هر دمبیل نی، کارای ما هر دمبیله، هر دمبیل و هر زنبیل و هر هر اونجا نه، اونجا کار خدا حساب داره، کتاب داره. مرحوم آقا این شعر رو خیلی میخوندن و ایراد میگرفتن بر جناب شیخ اجل سخنسرای شیراز، سعدی شیرازی، که میگوید قضا دگر نشود گر هزار ناله و آه به شکر یا به شکایت براید از دهنی. فرشته ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی. ایشون میفرمودن که نه، فرشته حساب او چراغ پیرزنم میکنه. لذا گاهی اوقات میاد یه عذابی میاد و رد میشه، اون رو نمیگیره، از کنارش رد میشه و نمیگیره. خیلی هم مسائل اتفاق افتاده، خیلی قضایا. علی کل حال حضرت یونس یکی دید اگر اونجا بیاد و خلاصه قرار باشه که عذاب خدمت اونم برسه، خدمتش میرسه، پس بذار بیام بیرون. این یک. دوم این که احتمال داره که نه، اصلا اگر اون جا بود عذاب نمی آمد، خدا گفته که بابا برو بیرون تا اینکه ما خیالمون راحت بشه و ملائکه دیگه با خیال راحت هر که دلشون میخواد خلاصه بیان و ترتیب این خلایق رو بدن دیگه، این خلایق کافرهایی که اینا خب ایمان نمیارن و علاوه بر او جلوی ایمان و توحید رو هم میگیرن، جلوی ایمان و توحید رو هم میگیرن. کارهای خدا بی حساب نیست. حضرت یونس خب میاد بیرون. وقتی که میاد بیرون میاد وسط دهریا، خب کارش خب کار درستی بوده دیگه، آمده و نصیحت کرده و فلان و سالیان سال و حالا هم دعا کرده، حالا هم خدا هم به دعای همین داره عذاب نازل میکنه و بی حساب نیست قضیه. اگر بی حساب بود خدا نشسته حضرت یونس هرچی بگه اجابت کنه، خب او که دیگه خدا نیست. خدایی که بیشینه به حرفای بنده گوش بده و امثال بنده، که او خدا نیست. خدایی که بیاد بشینه بینه من چی میگم، این باید بمیرد، خدا فوری بکشتش، این باید برود، خدا فوری بکشتش، یا اون باید بماند، این باید مریض شود، اون باید دیگه خدا نی. اگر ما بگیم این باید بمیرد، خدا میگه نه، تو باید به جای او بمیری. اینجوری نی؟ هستش دیگه. اگر خدا بخواد به جای ما، چی میگیم یه چیزی، اگر خدا بخواد بشینه ببینه که من هر چی در اینجا نیت میکنم و فکرمه، خب این دیگه خدا نیست، این دیگه حکیم نیست، این دیگه مدبر نیست، این دیگه رازق نیست، این دیگه قهار نیست، این دیگه جبار نیست، پس من میشم خدا دیگه. منی که بر اساس فکر و خیال و سلیقه شخصی و نفسی که تا سر تو من جلابه هواها و هوسها فرو رفته تقاضا می کنم، نه یه نفس رسول الله، نه یه نفس امیر المؤمنین، نفسی که از اون فرق سر، از این مویی که دارین میبینین تا این این ناخون پایی که زیر جورابه، از اینجا تا اینجاش تو نفسانیات، انانیت ها، خودکامگی ها، خودمحوری ها که همه رو به اسم خدا میذارم، از سر تا پا توی این منجلاب و قازورات دنیا و ریاسات و انانیت ها و فرعونیت ها گیر کرده، وقت من از خدا توقع دارم اینجور بشد اونجور بشد. خدا بیاد حرف بنده رو گوش بده. قربان عمم بری، عجب خدایی هستی تو دیگه، چه خدایی هستی؟ اینجوری نیست قضیه که خدا اونجا بالا بشینه ببینه که هرچی بنده اراده کردم. نه خیر، حساب و کتاب داره. مجالی میدین، چند روزی گردشی بکن، چرخی بزن، اگر دیدیم که نه حرکتت حرکت مناسبی بود، بسم الله حرکت نکرد، ورد میداری مثل پف، دیدی؟ این پف برداشتن. اونایی که میگفتن که ما تا قطره آخرمون وای میسیم، همین روزا دیگه میرین جریانات چیه و اخبار دنیا چیه و کوشن این قضایایی که خدا برای فرعون و نمرود میگه مال کیه؟ بیا نگاه کن، یا الان نگاه کن، انقدر که اینها تجهیزات خریدن، انقدر اینها تیاره خریدن، انقدر اینها بمب و موشک از این چور چیزا خریدن، انقدر پول مردم را به این دور و وریای خودشون و از این گماشتا و علافا و عیاشا و اوباشا دادن که اینها رو چیکار کنن؟ نگه دارن. کو؟ چی شد؟ رفت. وقتی مشیت خدا میاد که عرض کردم چند شب پیش در جریان صدام، کسی باور نمی کرد که روزی این هیولای بیشاخ و دم وحشی فرض بکنید که شرش کنده بشه، اصلا کسی باور نمی کرد. من یکیش اصلا با، یعنی اگر راجع به همون شاه زمان قبل از انقلاب 1 در 1000 اگر احتمال میدادیم، اونم با اون کبکبه و فلان، نسبت به این یکی اون 1 در 1000 نبود. یه چیز عجیبی بود، یه چیز وحشی بیا بود. درست. چی شد؟ تقدیر خدا آمده، باید بره دیگه، تمام شد. مشیت خدا آمده است که پروندش دیگه باید بسته بشه. حالا هرچی داد میزنه بابا بیاین بگردید کشورمو، بگردید خاکامو، بگردید بکنید، هی بکنید با از این بیل کلنگ فلان، ببینید به چیزی میرسید نمیرسید، کندن مندن سرمون نمیشه. آه باید بری، بری. خب بله باید بری، چرا بمونی؟ مگر عراق مال توه که بمونی؟ اینو ما باید خوب عبرت بگیری. خب همه، هر تک تک ما توی این دنیا آریه‌ای هستیم، بنده، شما شما شما، تک تک. یه روزی باید بذاریم بریم. تک تک ما امانی هستیم در این دنیا، آریه‌ای هستیم در این دنیا. اون شاه هم که قبل از اینا بود، همون شاه سابق، اونم همین فکرها رو میکرد. من برم؟ نهیدید اون موقع، اون موقع شما که نه، خیلیاتون نبودی، عکساشه که ما میدیدیم توی روزنامه همچین وای میسته که اوه 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 چه خبره بابا. ولا تمش فل عرض مرح و اذ قال لبنان لقمان لبنهی و هو یعظه. اینا هم از نصائح حضرت. ولا تمش با تکبر راه نرو، انک لن تخرق الارض، تو نمیتونی با اون سنگینی خودت شکاف بیاندازی تو زمین. چی هستی بابا 70 کیلو سنگ ریزم رو پا تکون نمیخوره؟ چیه همچین وای میسادن، کلاهایی میذاشتن اینقدی سرشون، اصلا همه کلهشون کلاه بود، نمیدونم الان هم هست یا نه، از اینا همه کلهشون میشد کلاه. بابا وردار اینا بهشون، مثل آدم دیگه، مثل خودمون. از این نمیدونم تنابا میذاشتن اینجا، تنابای رنگارنگی، تناب، پشم، نمیدونم چی، پلاستیک، همه چی تو همش میذاشتن قلامبه ملامبه اینجا. آدم وقتی نگاه میکرد خیال میکرد های چی شد. حالا همین یاروی که این تنابا رو گذاشته و قلامبه اینا رو در بیاره، آدم اصلا حیفش میاد چشش رو به این قیافه بندازه، حیفش میاد اصلا، حیفش میاد اصلا نگاش کنه. با این تنابا، با این مساب و تنابا و برونزا و این چیزایی که اینجا که میزن سرشون و اینا، این چیزا جلال مجازی برای خودشون درست کنن، مجازی اعتباری. برو جلال حقیقی برای خود پیدا کن، بنده خدا باش. به خورشید میگی وایسا وای میسه، چیه بابا؟ چیه داری افتخار میکنی به دو نفر؟ این کار رو بکنین، اون کار رو بکنین، چیکار؟ همونی که داری بهش میگی فردا برمیگره یکی صاف میذاره تو شقیقت. همینی که داری بهش میگی، بزن، بکش، فلان کن، بگیر، ببند، که چی؟ که من باشم، من باشم. نمرود میگفت چی؟ من باشم. مصلحت اقتضا میکنه که من باشم. آن دیگه اونم مصلحت داشت دیگه، اونم مصلحت داشت، اونم مصلحت اقتضا میکنه که من باشم دیگه. فرعون میزد مردم میکشت، تمام بچه هایی که به دنیا میومدن سر میبری که من با مصلحت نجد من، حکومت من اقتضا میکنه که بچه ها رو سر ببرم. ای 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 ای. که موسی یه وقتی از تو اینا نباشه، بچه معصوم، بچه های معصومی که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، بچه هاتون رو سر میبریدن. و و درست این قصه ها برای چی خدا گفته؟ برای چی؟ برای اینکه امروز من و تو به فکر خودمون و به فکر فردامون باشی. من و تو، تو رو دارم میگم، به فکر خودمون و به فکر فردامون باشی. وقتی مشیت خدا میاد دیگه اون اوهام و اعتبارات و تخیلات و اجتماعات و هو میتینگ ها، اون میتینگ ها. چند روز پیش داشتم نگاه میکردم یه جا، همین آقایی که در رفت و میخواست تا قطره آخرش وایسه و بعد نمیدونم اینا، تا این زرت و زرتا رو تا اون وقتی میدن که احساس کنه. خب راست میگی بابا، بعضی ها هستن اقلا شهامتش هم دارن، یعنی میگن بعدم میمیرن، پاشوهایی میستن میمیرن فلان میکنن. این جعلقا و بوزینه ها اینا اصلا جرعتش هم ندارن، فقط همین تا یه چند روزی تا احساس بکنن این موش تو 30 سوراخ قایه. باشه بیا بیرون دیگه، باشه بیا بیرون. خب تو که میگی تا قطره خون وای میسن، خب لنشو بیا تو هم جزو یکی از همین بدبختایی که الان دارن خودشونو به کشتن میدن، تو هم وایسا. بسیار خب، یا تیرم تو کلت بخوره حضرت آقا، یکم تو یه تیر به پات بخوره، یه احساسی هم تو داشته باشی. همین هایی که میگن ما وای میسیم تا قطعه آخر احساس تکلیف میکنیم، وظیفه ملی فلان قطعه فلان، کوچی شد گم شدن رفتن، بعدم اینا رو میارن میکشن بیرون. اونی که میگرفت صد تا از این مردم بدبخت رو توی عراق اعدام میکرد، رفته بود تو چاه قایم شده بود. اینا برای ما عبرت نیست، تو چا تو چا کشیدنش بیرون و جایی باشه بیا کارت داریم. همین جناب صدام میگیم، جناب صدام از تو چا کشیدنش بیرون با اون وضع، هی میگه من رئیس جمهور عراقم. بارو بابا ببینیم رئیس جمهور عراق، باشه بیا بابا رئیس جمهور عراقم، تو رئیس جمهور خودت هم دیگه نیستی الان. رئیس جمهور عراق هم. رئیس جمهور این همه ما همینی ما همه ما همینی ما همه ما باید بدونیم که نظام این دنیا دست ما نیست دست ما. تو حرفایی که داریم میزنیم، تو کارهایی که داریم میکنیم مواظب باشیم، از حد خود پا فراتر نذاریم، که قهر خدا و تدبیر خدا صدام و غیر صدام نمیشناسد و نشناخت. این قصه هایی که در قرآنه، این مطالبی که در قرآنه مال چیه؟ واسه این که امروز ما بفهمیم چه میخواییم بکنیم. خیلی عجیبه مسائلی که هست. همین داستان حضرت خضر، این قضیه حضرت خضر شما خیال میکنید یه قضیه ساده است؟ هم یه قضیه ساده است. موسی را افتاد و با اون رفیقشو حضرت چی؟ اون یوشع ابن نون، بعضی ها شمعون صفا هم گفت. الان یه قبری هست در بغداد در کنار قبر که ما هم مشرف شدیم به زیارتش در همین سفر چندی پیشی که به عتبات داشتیم در بغداد، اونجا در کاظم بودیم، یه روز رفتیم برای زیارت قبر حج جناب معروف کرخی دربان امام رضا علیه السلام و سری سقطی و جنید بغدادی در کنار اون، در اون چیز قبلی هم به اون وابر به هم مشرف شده بودیم اون چیز، ولی تو این سفر نه. یه قبری هست مال حضرت یوشع ابن نون، ظاهرا اگر اشتباه نکنم در اسم، که تقریبا 50 متری فاصله داره و در اونجا داره که این وصی حضرت موسی، خیلی هم با نوره، خیلی هم با جلال و نور و خیلی جنبه نورانیت خیلی غلبه داره، خیلی صفا و سبکی انسان در اون فضا احساس میکنه. خیلی این وصی حضرت موسی بود. خب حضرت موسی آمده به خاطر یه جریان، یه مسئله، حالا یه مشکلی، قضیه‌ای، سوالی، چون در روایات داریم که در خود آیات هم هست که از خدا طلب کرده کسی را که به او مسئله ای را، علمی را به او اضافه کنه. خداوند هم اجابت کرده و ملاقات با حضرت خضر را نصیب او کرده. خب این چه ربطی به ما داره؟ چه ارتباطی با ما داره؟ یا همچین چیزی بوده، جریانی بوده و حضرت خضر هم آمده این کارار هم کرده، این مسائل هم آمده انجام داده. خیلی ارتباط داره. درست شد. قرآن خیلی عجیبه، واقعا کتاب عجیبی است و بیش از این ما باید به قرآن توجه کنیم و علتش رو حالا بنده در آخر مطلب، چند شب آخر این بحث، عرض می کنم که چرا در قرآن این مطالب آمده. علی کل حال، شرع عبارت است از اون راهی را که اون راه به واقعه، مسیری که به واقع است، اون شرعه. پس بنابراین اون هر راهی که انسان را به اون واقع برساند، یعنی اون مصلحت نفسیه و واقعیه و فعلیه که باعث رشد و ترقی مقصود و منظور پروردگار باشه، اون راه میشه چی؟ اون راه میشه حجت. هر راهی که انسان را به این نکته و به این مسئله برساند. دین عبارت است از نور. نور قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. از طرف پروردگار برای شما نور آمده است و کتابی که باعث می شود شما به اون راه های سلام، یعنی راهی که اون راه منتهی به امنیت است، و هم من فزع یومئذ آمنون. خدا راجع به اولیای خدا چه می فرماید؟ لا یحزنهم الفزع الاکبر. بعد می فهمد در آخر و تتلقاهم ملائکه و کذا و هم من فزع یومئذ آمنون. یا در اون آیه دیگر می فرماید و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. دعواهم سبحانک الله فی سبحانک الله السلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. حالا این آیه رو اگر رفقا در نظرشون هست، من این چیز داشتم، این نه سلام سلام، تحیتهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالم، که با سلام به این افراد، افرادی که وارد بهشت میشن، البته دارای مقامات بالایی هستند، نه چی، اونها تحیت سلامه، یعنی دیگه شما به سلامت رسیدید، به سلام وارد شدید. سلام از سلامت است، در سلامت دیگر نگرانی نیست، دیگه غبن نیست، قبطه نیست، احساس نگرانی دیگر نیست. درست؟ راهی را که انسان را برساند به این حقیقت، اون راه چیه؟ نوره. آیات قرآن در اینجا زیاده، روایات در اینجا خیلی زیاده. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یا فرض بکنید که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کرهن. بالهدى یعنی به هدایت، هدایت یعنی راهنمایی به واقع. قد جاءکم من الله نور، از طرف خدا برای شما نور آمده است. نور چیه؟ پیغمبر. پیغمبر نور دیگه، پیغمبر نور دیگه، نور در ظلماته. مگر امیرالمؤمنین راجع به اولیای خدا نفرمود هجم بهم ول ملا حقیقت البصیرت کذا کذا، بعد میفرماید اولئک والله نور الله فی ظلمات الارض، نور خدا در ظلمات اینها هستند. این چیه؟ این همون قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. نور یعنی وسیله برای هدایت. در یک ظلمت که شما جلوی پاتون رو نمیبینید، وقتی یه چراغ دست بگیرید، این چراغ میشه چی؟ واجب الاطاعه. چراغ الان شد واجب الاطاعه. این چراغ به شما میگه از کجا برو، از کجا نرو. اینجا چاهه، اینجا راهه، اینجا پرتگاه، اونجا مهلک است. این چاه. حالا اگر شما این چراغ رو خاموش کردی، تو چاه میرید، تو پرتگاه میافتید، به خطر برخورد میکنید. پس این چراغ برای شما عقلن و شرعن میشه چی؟ میشه حجت. ببینید چه راحت، چراغ دیگه. اگر این چراغ خاموش باشه، شما جایی رو میبینید؟ نه. دین و شریعت چراغ است، چراغی که شما را میرساند به اون واقع، اون واقعی که اون واقع عبارت است از همون تکامل نفسانی و رسیدن به فعلیت، رسیدن به فعلیت. حالا اگر ما یه دینی داشته باشیم، نسبت به مسائل دنیامون، خب یه قوانینی بیاد قرار بده، وضع بکنه، نمیدونم از دست راست برید، از دست چپ نرید، خلاف نکنید، دروغ نگید به هم دیگه، نمیدونم ظلم نکنید، روش اعتدال در پیش بگیرید، به همسایتون چیز نکنید، در معاملات این کارو نکنید، این معاملات رو انجام ندید، این معاملات فرانه، فقط عهده‌دار مسائل دنیوی ماست و خوبم از عهده برمیاد. فرض کنید یه دینیست کاملا نسبت به معاملات، نسبت به روابط و نسبت به خصوصیات مطالب رو بیان میکنه، اما نسبت به اون مسئله اصلی که عبارت است از مسئله رسیدن به مراتب معرفت و کمال انسانیت، نسبت به اون ساکت است و هیچ دلیل و راهنمایی نداره. این دین چیه؟ این دین ناقصه دیگه، دین نیست. این عبارت است از یک سری قوانینی که در همه کشورها هم است. کشورهای دیگه وقتی که جمع میشن، نمایندگانشون در مجلسشون قانون تصویب میکنن، یا اینکه فرض کنین که در حوزه های حقوقیشون اینها میان کتاب مینویسن. مونتسکیو یه روح القوانین داره، بنده یه وقتی خونده بودم این روح القوانین مونتسکیو. خب این مثل فرض بکنین که در اونجا قوانین، قوانینی که راجع به ملل افراد مسائل، یه مقداری از قضایای حقوق بشر از همون گرفتن، مسائل مربوط به حقوق بشر، عدم تعدی، عدم ظلم، رعایت دول همجوار، مسائل حقوقی بین ملل، بین دول، روابط اجتماعی، روابط شخصی، این چیزا رو آورده جمع کرده. خب بنابر فکر و ذهن خودش رو اینها آمده گرفته. خیلی هم از کشورها همین را آوردن سرمشق قرار دادن و الگو قرار دادن برای قوانین خودشون. خب حالا اگر فرض کنیم که ما همین ببینیم روح القوانین رو برداریم که بهش عمل بکنیم، خب این میشه دین ما؟ نه، یه سری قوانینی است برای اداره جامعه، برای اداره منازل مجتمعات شخصی، برای روابط. و حرفای خوبی هم توش داره اتفاقا، مطالب خوبی داره، حرفای خوب داره، حرفای غیر مربوط هم داره، حرفای خوبی توش داره. حالا آدم حرفای خوبش رو بگیره، اون حرفایی هم که به ذهنش خلاف میاد به اون ترتیب اثر نده، این تموم شد. یعنی دیگه ما نیازی در این دنیا به هیچ چی دیگه نداریم، دیگه زندگیمون در اینجا زندگی کاملا زندگی مورد رضایت خدا و رضایت اولیای الهی و همون زندگی خداپسندانه و دیگر بدون دغدغه، یا اینکه نه تازه شدیم یک کشوری، یک جمعیتی، یک افرادی مثل سایر کشورهایی که الان هم هستن، خیلی هم دولت‌هاشون بسیار بسیار تدبیر خوب، صحیح، اداره اجتماع بسیار خوب و دول کفر هم هستن انجام میدن. حالا این خوبه، مثلا فرض خیلی از کشورها هستن مثل سوئیس و امثال زالک و اینها، چون اینها قوانین رو رعایت میکنن، مسائل رعایت میکنن، قوانین رعایت میکنن، اچاف نمیکنن، معروفن به این گونه مطالب و به این گونه مسائل معروفن. خب خیلی کشورها هم هستن که خوب درش دزدی و فلان این مسائل زیاد و از این هم کم نیست، درست شد؟ خب حالا فرض بکنی که اگر یه نفر بره یه شهروند بشه، شهروند اونجا، سیتیزن، بره در اونجا به عنوان یک، فرض بکنی که شهروند اونجا و بخواد به قوانین اونجا عمل بکنه، ادارش میره، سر کارش میره، بر میگرده، تفریحشو میکنه، گردششو میره، پارکشو میره، ارتباطشو با رفقاش داره، نمیدونم دروغ نمیگه، فلان نمیکنه، این چیزهایی که خب هست، متعارفه، خب این تمامه. خیلی هم انسان ممکنه یک اخلاق خوب و رفتار خوب از اونها ببینه و واقعا هم تحسین کنه و جای تحسین هم باشه، درست شد؟ چیزهایی در اونجا هست که ما اونها را در این مملکت اسلامی و تشیعمون نمیبینیم، از این مردم، از همین مردم نمیبینیم. خب حالا این به دین ما برمیگرده یا به خلافی که در ما هست برمیگرده؟ حالا صحبت بنده این است که قانونی که برای تدبیر اداری جامعه باشه اما نسبت به مسائل نفسانی و نسبت به اون مسائل روحی و نسبت به اون مسائل و تکاملی که مترتب بر خلقت است در اونجا ناقص باشه و خلأ در او وجود داشته باشه، این دین نیست. این عبارت از یک سری قوانینی که اون قوانین برای تدبیر حد اقلی یک جامعه بر اساس عدالت اجتماعی میشه در نظر گرفت، این دین نیست. دین چیه؟ دین عبارت است راهی که اون راه توسط خدای متعال برای رسیدن به تکامل فعلیه و مراتب فعلیه تجرد و توحید برای انسان قرار داده است که آن راه متضمن سلامت و عافیت و امنیت این دنیا و اجتماع هم خواهد بود، چون بالاخره بدون امنیت و عدالت و مسائل دنیوی انسان به اون مسائل که نمیرسه، نمیتونه برسه، اگر اینکه بره قارنشین باشه و فلان از این، انسان نمیتونه به اونها برسه. پس بنابراین اگر ما دین رو صد فرض کنیم، 5%، 10% از اینها مربوط میشه به مسائل اجتماعی و مسائل، 90% مربوط به مسائل شخصی و مراتب معنوی انسان و حرکت انسان به سوی اونچه به سوی کمال است. در آیه قرآن هم داریم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تا این که عبادت مرا بکنند. عبادت یعنی چی؟ یعنی سر تسلیم در قبال امر و نهی. این معنا معنای عبادت است. عبد یعنی کسی که سر تسلیم دارد در قبال امر و نهی پروردگار. پس بنابراین به مقتضای حکم عقل، کاری حالا فعلا به شرع و این هم نداریم، به مقتضای حکم عقل اون راهی که انسان را به این هدف برساند اون راه تنجز و حجیت دارد. هر چه میخواد باشه، هر راهی که انسان را به این میرساند و هر راه و مسیری که موجب توقف انسان و موجب عقبگرد انسان از اون هدف و مقصود باشد، اون راه مورد رضای پروردگار نیست. و این خودش میشه برای انسان یه معیار که انسان در کارهایی که از افراد مشاهده می کند، در مطالبی که از افراد می بیند، در نظرها و آرایی که از افراد به گوشش می رسه، هر کسی می خواد باشه و هر چیزی می خواد باشه، نگاه کنه ببینه اگر عمل به او باعث شد درش روحانیت ایجاد بشه، سبک بشه، البته در صورتی که از نظر شرع، چون گاهی اوقات برای خود انسان ممکنه یه حالت جهل، یعنی جهل مرکب پیش بیاد برای خود انسان. نه، از نظر شرع فرض کنید که من باب مثال، از نظر شرع ما حرمت به موسیقی داریم، موسیقی حرام است به ای نحوین کان، هر چه میخواد باشه حرام، شکی هم در این قضیه نیست، موسیقی حرامه. خیلی خوب، حالا شما یکی در میاد میگه نه آه موسیقی حلاله، حلال از شیر مادرم حلال تر. بسیار خوب، اشکال نداره، اون رأی خودشه، فتوای خودشه، نظر خودش، اشکال نداره. حالا اگر شما آمدید و این موسیقی را گوش دادید، همین موسیقی که حلاله، از شیر مادرم حلال تر، همین را آمدید گوش دادید، بعد نگاه کنید ارتباطتون را با مسائل روحی، با نمازی که میخواید بخونید، با قرآنی که میخواید بخونید، نگاه کنید ببینید که آیا میل دارید یا ندارید، قمار آمدید شما فرض کنید که منبع به مثال یه قماری کردید، شطرنج بازی کردید که حرام است بلا شبهه و بلا شک، آمدید شطرنج بازی کردی که در شهر حرام است. امام سجاد علیه السلام میفرماید در اون روایت، شیعه ما نیست کسی که چشمش به شطرنج بیفتد و لعنت نکند این اعداء ما را در اون مجلسی که داشت شطرنج بازی میکرد یزید، و بعد سر سید و شهدا را آوردند و مفصل جریان. درست، اگر آمدید شما یک بازی شطرنج کردید قشنگ خوب یک ساعت نشستید و به این کار حرام اقدام کردید، بسیار خوب، حالا ببینید میل به قرآن دارید یا ندارید، میل به نماز دارید یا ندارید، خودتون رو تست کنید، تست نکنید و نرید حالا بعد دارید برید که از این چیزا کنید، این تست که داره داد چیز میکنم. میل به نماز دارید یا ندارید؟ چیه؟ میبینید ندارید، میل به قرآن ندارید، روحتون گرفته شده، قبض شده، رفتید تو خودتون، ناراحتید، درست؟ گرفته هستید. این گرفته مال چیه؟ شیطان بر شما مسلط شده، در ظلمت رفتید و نماز نور است، قرآن نور است. توجه به کلمات اولیاء خدا و ائمه علیهم السلام و ادعیه نور است. میبینید میل ندارید، اصلا به گوش شما نرسیده که غیبت حرام است، به گوشتون نرسیده، به گوشتون نرسیده. میشینید با هم دیگه غیبت یکی رو میکنید، آقا فلانی این حرفو زده، فلانی اینو گفته، فلانی اینو. بعضی ها هستن اصلا فقط زبونشون بلده به اینو این اونو گفته به چرخه ها، اصلا تو خودشون نیستن، تو خودشون این اینو گفته، این اونو گفته، فلان کرده، ها اصلا کاری به غیبت، به حرمتش هم ندارید. وقتی که یه چند دقیقه غیبت کردی نگاه کنید ببینید، میتونید قرآن بخونید، میتونید یه دعا بخونید، میتونید یه حضور قلب در نماز پیدا بکنید، ندارید. پس معلومه حرامه، حرامه. چرا؟ چون خلاف راهه. اون راهی که باید شما را به تجرد برسونه، به نفس، از نفس بیرون بیاره، روح بده، این راه میشه خلاف. غیبت میشه خلاف، تهمت میشه خلاف، نمامی میشه خلاف، حرف لعب و لعب زدن میشه خلاف، نمیدونم پرداختن به مسائل چیز میشه خلاف. آدم ذهنشو از همین چیزا پر کنه، هیچ چیزای بی خود و نمیدونم حرفایی که صد تا یه قازم ارزش نداره و فلان، اینا همه میشه چی؟ اینا همه میشه خلاف، درست؟ اما شما باید نشید برید یه صفحه از کتب اولیاء خدا مطالعه کنید، یه صفحه، دو صفحه مطالعه کنید، بینکم و بین الله حالتون عوض نمیشه. دو دقیقه، نه بیشتر، دو دقیقه سخن اولیای الهی را بشنوید، نوارشه که دارید، نواراری که دارید، اختیارم، دو دقیقه بشنوید حالتون عوض نمیشه. این میشه چی؟ در راستا، این میشه در راستای اون هدف. این شنیدن، این مطالعه، این صحبت، این عمل میشه در راستای اون هدف، اون عمل میشه مخالف، برخلاف، برخلاف جهت. پس بنابراین هر چیزی که انسانم خودش میتونه این قضیه رو در خودش میتونه امتحان کنه ها، در خیلی موارد، البته میگم در بعضی از موارد هم این مسئله باید با احتیاط عمل کرد، در اون مواردی که قطع بر یک امر خلافی وجود داره، احتمال داره که انسان در اونجا اشتباه کنه، و در اون مواردی که نه، دلیل قطعی نیست و شک داره و براش، این یکی از راههایی است که میتواند راهگشا باشه، یکی از اون راه هاست. راهی که انسان را به واقع میرساند عقلا اون راه میشه حجت و میشه منجز. حالا اون راه چیه؟ رسول خدا، رسول خدا مبین و مفسر و بیان کننده، توضیح دهنده راهی است که آن راه انسان را به این مقصود میرساند. شارع در اینجا کیست؟ شارع عبارت است از پروردگار الله، خود پیغمبر هم حتی شارع نیست، شریعت پیغمبر، شریعت رسول الله. در آیه قرآن میگیم چی؟ شرع لکم. کی شرعه؟ خدا شرعه، نه پیغمبر. خدا شرع لکم، خدا راه رو باز کرده، حکم به نماز دو رکعتی صبح را پیغمبر نیاورده از خودش، حکم را خدا. عرض کردم مطالب خیلی بالاتر از این حرف هاست. من فعلا به حد اقل و ادنای از بحث که همون بحث طلبگیست من الان دارم صحبت میکنم. البته سعی میکنم که مسائل فنی مطرح نباشه و بلکه، ولی به پایین ترین حد الان من دارم صحبت میکنم. ولی اصلا مسئله اصلا چیز دیگه است، خبران نیست. درست؟ شرع لکم من الدین. کی شرع؟ پیغمبر یا خدا؟ خدا شرع. شرع لکم من الدین. پس شارع کیست؟ مشرع کیست و شارع کیست؟ مشرع به اون کسی میگن که راه رو باز میکنه. راهو کی باز کرده؟ راهو خدا باز میکنه. خدا میاد راه باز میکنه، خدا میاد تکالیف رو جعل میکنه، خدا میاد احکام رو برای ما وضع میکنه، خدا میاد میگه نماز زو 4 رکعته، برای مسافر 2 رکعته، خدا میگه روزه بگیر، خدا میگه چه کن. خدا درست شد؟ پس خدا راه را برای رسیدن به این هدف باز میکند. اون راه توسط کی باز میشه؟ توسط پیغمبر. پس پیغمبر میشه شارع. اینی که من در شبهای قبل میگفتم که پیغمبر شارع نیست، منظورم اینه. منظورم اون کسیست که راه را باز میکنه. پیغمبر مبینه، پیغمبر مشرع نیست. پیغمبر نمیاد از طرف خودش جعل کنه، حکم را جعل کنه، میاد حکم را بیان میکنه به واسطه اشرافی که بر احکام الهی دارد و به واسطه اشرافی که بالاتر از به احکام الهیه، اشرافی که بر اون ملاکات احکام دارد، بر اساس اشراف بر اون ملاکات حکم موافق وصول به آن ملاک را میاد برای ما بیان میکنه. در صبح راه رسیدن به اون ملاک خواندن 2 رکعت نمازه، نه 3 رکعت. اگر 3 رکعت بخونی نمیرسی، وای میسی، عقب گرد میزنی، باطله، باید 2 رکعت بخونی. در مغرب راه رسیدن به اون ملاک نماز 3 رکعت خوندنه، نه نماز 4 رکعت. 4 رکعت بخونی باطله، بگه خدایا من حالم خوبه، میخوام فعلا یکی 2 رکعتم اضافه هم بخونم. خدا میگه غلط میکنی، اون هر چی من میگم باید گوش بدی. حالم خوبه چی چیه؟ حالت خوبه، نماز رو خون، بلند شو برو ورزش تو بکن، ژیمناستیک کن، بپر بالای پرپای. نمازی که میخوای برای من بخونی 3 رکعت بخون و سلام. بعدم تسبیحات حضرت زهرا، بین نماز و بین تسبیحات حضرت زهرا حرف نباید بزنی، اینجوری اینجوری هم نباید بکنی. بعد از این که نماز تمام میشه سر به سجده میگذاری و 3 بار شکر خدا را به جا می آوریم، سجده شکر، اونی را که به ما فرمودن بعد انجام بدیم. از خودمون زیاد بکنیم، اون وقت میشیم مثل اون جناب ولید ابن یزید که آمد مس کرده بود، مردی که آمد در مسجد شام به جای نماز 2 رکعت نماز 4 رکعت خونده بود، 3 رکعت 4 رکعت خونده بود. گفتن که آه 3-4 رکعت خونده، تو قن حال خوبی دارم، بخوایم 5-6 رکعت هم اضافه کنم. مست کرده بود، مست. اگر ما بر خلاف اونی که ائمه ما فرمودند بخوایم عمل بکنیم، مثل اونایی برو برگردم نداره، تعارف هم نداریم. به ما فرمودن نماز که میخونی آقا جون، نماز ارتباط با خدا برقرار میکنی، اونی که ما میگیم باید بکنی. تموم که شد سر به سجده میذاری، سجده شکر، بلند میشی تسبیحات حضرت زهرا را میگی. این 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، تمام شد. این وقت اومیش که ما گفتیم ها. حالا اگر بخوای از خودت اضافه کنی، این ورش کنی اون ورش کنی، دیگه اون دیگه نماز و فضائلش و غیر فضائلش دیگه به خودت برمیگرده و دیگه از ما دیگه چیزی توقع نداشته باش. خودت اضافه کردی دیگه، خودت اضافه کردی، خودت کم کردی، خودت این ور کردی، خودت اون ور کردی. ره چنان رو که رهروان رفتن، همونی که اونها فرمودن بعد بین همون عمل کرد. فضولی هم به ما نیومده، فضولی موقوف، باید طبق اون چرا که دستور هست باید به او عمل کرد، درست؟ پس بنابراین راه رسیدن به اون ملاک میشه چی؟ عمل بر طبق این شرع. این شرع وقت میشه چی؟ میشه راه. پس پیغمبر میشه چی؟ میشه شارع. پیغمبر مشرع دیگه نیست. چرا؟ چون پیغمبر به اون ملاکی که خدای متعال اون ملاک را قرار داده است در طریق وصول انسان به اون مرتبه فعلیت، اون ملاک نه دست پیغمبره نه دست غیر پیغمبره، دست خداست. تقدیر خدا بر اینه. رسول خدا مجری اون تنفیذ ملاک است، اون میاد اجرا میکند. بنده اطلاع ندارم، بنده به اون عالم ملاکات اطلاع ندارم، به اون عالم مصالح و مفاسد بنده اطلاع ندارم. کی اطلاع داره؟ پیغمبر اطلاع داره. بر اساس مصلحتی که رسول خدا میبیند در سعادت انسان بعد از اذان صبح میگوید دو رکعت بخوان. بالاتر از مسئله گفتنا. ببینید یه وقت مسئله اونیست که رسول خدا نگاه میکند میمیرد اونجا نوشته دو رکعت. آخه اینجوری ما به ما یاد دادن دیگه، خلق الله به ما اینجوری یاد دادن که به ائمه یک کتاب داشتن واز میکردن، همه احکام اون تو بود، صبح که میمیدن درس بدن اونا رو واز میکردن، میخوندن ورقا رو، یه وقتی سوال میکنن جواب میدن، یه وقت نمونن تو سوال و جواب. امام صادق کتاب واز میکنه صبح. من شنیدم ها، دارم میگم ها، خیال نکنید از پیش خودم میگم. یعنی بعد 90 سال درس خوندن ها آقایون فهمشون به اینجا میرسه که بله هر چی بوده اینها را نوشتن در اون صحیفه فاطمه و در اونجا ائمه از احکام و اینها الی یوم القیامه تو مجلات هم نوشتن و بعد اینها اون صحیفه رو نگاه میکنن، ورق میزنن اینجوری 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 ها، ورق میزنن صفحه 365 نگاه میکنن، ها امروز اینا میان اینجا این سوالات رو میکنن، این جوابا رو هم خب حفظ کنیم تو ذهنمون بسپریم یه وقتی یادمون نره. معرفت ما اینه، این معرفت ماست، درست؟ که بله اینا فقط یه مسئله میگن، کار دیگه نمیکنن. پیغمبر کار دیگه نمیکنن، مسئله میگو، مسئله میگفتش که نگاه میکرد، منتها خود مسئله رو ما بلد نیستیم. حکومه هم اینقدر گفتن ما بلد، نگفتن ما هم بلدی. عمر که گفت انا زمیل و محمد، من اینه اون میمونم، فرق نمیکنه. اون بر میداری اینه میگه، من اینه میگم. اون میگه عمره تمتع نداریم، من میگم داریم. چی نداریم؟ من میگم نداریم. اون میگه متعه نداریم، من میگم داریم. البته امروز هم میگن که خیلی از این احکام احکام سیاسی و مصلحتیه. بنده خودم شنیدم از سخنگویان منحرف و نفه که میان میگن این احکام احکام سیاسیه، در یه موقع جعل میشه در یه موقع نمیشه. بله وقتی که قرار شد گفتش شمع جهان سوز چو پنهان شود، شپره بازیگر میدان. هر کی دیگه برای خودش میاد و یه سازی هم میزنه دیگه. امام زمانم در پس پرده غیبت و جولانتون رو بدید، حالا میاد تشریف میاره انشاءالله. درست؟ پیغمبر فقط اندازه یه مسئله میگه، اما اون مرتبه بالاتر از مسئله که در حد بحث ماست این است که رسول خدا به مصالح و مفاسد نفس الامریه که بر اساس اون مصالح و مفاسد نفس الامریه افراد حکم باید جعل بشه و وضع باشه اطلاع داره، یه پله بالاتر از اون مسئله گویی خیلی چرند و پرندی که خب خیلی ها میگن اطلاع داره. اون مصالح و مفاسد رو ما نمیدونی، بعضی هاشو میدونی، اون مقداری که عقل ما فطرت ما اقتضا میکنه راجع به دروغ، راجع به ظلم، راجع به عدالت، راجع به امنیت، راجع به هم نوع دوستی، همین مسائلی که در همین حد به اصطلاح بهش میان مستقلات عقلیه و فطریات و اینها در هم، اما راجع به خصوصیات و جزئیات و مصادیق و اینها ما اطلاع نداریم. درست؟ رسول خدا در این مسئله چیست؟ میشه شارع. پس شارع یعنی راه به مصالح و مفاسد نفس الامریه. انبیای گذشته همه شارع بودن، رسول خدا شارع است، اوصیاء انبیا اینها بودن، همه شارع بودن، راه بودن دیگه. وقتی که وصیه یه پیغمبر باشه، کلام اون وصی حجیتش مثل کلام چیست؟ مثل کلام اون پیغمبره. هارون شارع است، همونطوری که موسی شارع، یوشع شاید، شمعون شارع است، همونطوری که حضرت موسی، حضرت عیسی، اینها شارع بودن، اینام شارعن، اینام راهن، راه به مشرع، راه به شریعت، راه به اون مصالح و مفاسد نفس الامریه که بر اون اساس حکم جعل میشه. درست شد؟ مطالب خیلی داره کم کم حساس میشه ها، در نظر داشته باش. ائمه چی هستن؟ ائمه مسئله گو هستن یا شارعن؟ ائمه میشن شارع. چرا؟ چون اونها مثل پیغمبرن، تفاوت نمیکنه دیگه، اون که دیگه تفاوت نمیکنه. اگر قرار باشد، لذا در آیه قرآن چی میفرماد؟ اطیع الله مشرع، اطیع الرسول شارع، اولی الامر منکم ائمه شارع. میبینید؟ الله، رسول، اولی الامر. اولی الامر هم کی هستن؟ فقط 14 معصوم هن دیگه. غیر 14 معصوم اولی الامر داریم؟ سنی ها میگن داریم، سنی ها میگن داریم. ما شیعه میگیم نداریم. اولی الامر عبارتن از 14 معصوم و سلام. پس اطیع الله، اطیع الرسول میشه شارع، او میشه مشرع. شارع اولی الامر منکم، درست شد؟ اولی الامر منکم. اطاعت از خدا، اطاعت حجیتش میشه چی؟ ذاتیه، چون مشرع، راه به خدا تشریع کرده اون راه را. اطاعت از رسول میشه ذاتی. چرا؟ چون خدا گفته. نه، به خدا چه مربوطه؟ به خدا چه ربطی داره؟ چون پیغمبر راه به سوی اونه میشه حجت، چون رسول خدا اشراف بر مصالح و مفاسد دارد و رسول الله مطلع بر حقایق نفس الامریه هست و بر اون خصوصیات و کیفیت وصول انسان به اون هدف اشراف دارد، اطاعت از رسول خدا میشه چی؟ شرعن و عقلن. حالا به شرع اشکار نداریم، عقلن اطاعت از رسول الله به خاطر این میشه واجب. اگر فرض کنیم که یه مشرک بود، اگر یه کافر بود، ما الان یه کافر هستیم، یه مشرک هستیم، اعتقادی به خدا نداریم، ولی میدانیم که رسول خدا، این از نقطه نظر حجیت عقلی دارم عرض میکنم، رسول خدا که همه قبول داشتن، مشرکین مکه مگه قبول نداشتن پیغمبر را؟ مگه نمیگفتن محمد امین؟ مگر به امانت پیغمبر را قبول نداشتن؟ مگر به صدق قبول نداشتن؟ مگر اعتراف نمیکردن؟ کیشون را اعتراف میکرد؟ عقلشون، و الا دین نداشتن. عقل مشرکین میگوید این امانت دارد، عقل مشرک و کافر میگوید این کلام منطبق با واقعه، عقل مشرک و کافر میگوید این مطلب رسول الله عین واقع از عین منطبق. در مسائل، در اونا که واقع این حرفا نمیفهمیدن، همین اخبار عادی. لذا پیغمبر از همین را وارد شد، فرمود آیا شما مرا امین نمیدانستید؟ از همین را گفتن بله. اگر به شما بگویم پشت این کوه، پشت این جبل یک عده‌ای آمدن میخوان اینطور بکنن، شما حرف مرا قبول نمی کنید؟ میگفتن قبول میکنید. یعنی از عقل خود اینها وارد شد رسول خدا برای ابلاغ رسالت. حالا این رسول خدا، رسول خدا، ما اگر در اون موقع وجود داشتیم، کاری به خدام نداشتیم، کافر بودیم، مشرک بودیم، ولی پیغمبر را به امانت و به صدق قبول داشتیم، آیا نسبت به مطالب و مصالح خودمون کلام پیغمبر را برای خودمون حجت نمی دانستیم؟ حجت می دانستیم. این دیگه به کفر کاری نداره، این به شک کاری نداره، این دیگه به حجیت چیه؟ عقلی کار داره. وقتی یک نفر نسبت به یک مسئله اون شخص کلامش آری و خالی از بطلان است و کلام او منطبق بر واقع هست، عقلن مطابقت از این کلام حجیت ذاتی داره. لذا در باب اصول، در بحث خبر واحد و امثال ذالک ما چی میگیم؟ اتفاقا مرحوم آقای بروجردی هم قائل به همین مسئله بودن و اصلا به طور کلی البته شیخ مفید این قضیه رو باز کرد و مرحوم آقای بروجردی هم ایشون هم همین مطلب رو، که اصلا به طور کلی در مسئله رسیدن به احکام اینطور نیستش که فقط ما باید نگاه کنیم به روایاتی که به از ائمه آمده. بسیاری از مطالب از ائمه نیامده یا مخفی شده، از بین رفته. الان خیلی از کارهایی که دارن اینها انجام میدن، اهل تسنن انجام میدن، کارهاشون درسته. همین نمازی که اینها الان دارن میخونن به طور فرادا، هر نمازو در اوقات مخصوص خودش میخونن، برخلاف شیعه که نماز ظهر و عصر رو با هم میخونه، مغرب عشا رو با هم میخونه، حق با اوناست، حق با ما نیست. کار اونا درسته، اونها به سنت پیغمبر عمل میکنن و به سنت ائمه عمل میکنن. حالا اگر ما فرض بکنیم که ما در روایاتمون نبوده که باید نماز را مستحب است در اوقات مخصوص بخونیم، ما به اینها به خاطر اینکه تسننن نباید نگاه کنیم؟ نه، خواهد بریم ببینیم، تفحص کنیم، در کتابشون باید بریم نگاه کنیم، در مدارکشون باید بریم نگاه کنیم، لعل اینکه برخورد کردیم به مدارک، قرائن، شواهد که برای ما اطمینان پیدا شد بر اینکه کاری که الان انجام میده صحیحه. وقتی اطمینان پیدا شد باید انجام بدیم. حالا اهل تسنن باشه، بالاتر از این من میگم، بالاتر از این میگم، یه یهودی، یه نصرانی، درست شد؟ یه یهودی نصرانی، خب تو اینا پیدا میشن آدمای خوب، اینطور نیست که همه یهودی ها صهیونیست باشن، حالا صهیونیستشون اونطوریه فلانه، همه یهودی ها که اینجوری نیستن، نه، ممکنه توشون آدم صادقی پیدا بشه. نصرانی ها همشون که جبار و فلان و ظالم و اینا نیستن، خیلی از این نصرانی ها اصلا از ما هم کاراشون بهتره، بله بسیار خوب بسیار بهتر. مسیحی خیلی کاراشو کارای خوبی دارن، آدم های درستی هستن، صداقت دارن، بر ضررشون هم حتی باشه دروغ نمیگن. بنده خودم برخورد کردم با اینها که حتی بر ضررش بوده. حالا ما هزار تا کلک و فلان این حرفا رو چیز میکنیم، ولی این بر ضررش بوده. یکی از رفقا میگفت، میگفتش که من در فرض کنین همین ممالک فلان این چیزها بودم، یه رفته بودم یه چیزی بگیرم، یه وسیله بگیرم، اون وسیله هیچ عیبی نداشته. این ور رو نگاه کردم، اون ور رو نگاه کردم، فلان کردم، چیکار کردم، هر چی نگاه کردم، گفتم که این چنده؟ یه وسیله آشپزخونه فلان، و این قیمتش اینقده. نگاه کردم دیدم اونی که نوشته روی چیز قیمتش بالاتره اما این قیمتش پایینتره. این قیمتش پایین. گفتم چرا این پایینتره؟ گفت به خاطر اینکه بیا اینجا، اینجا این اصلا مثلا نفهمیدم، اینجا خورده به اونجا، خراش وارد شده، رفتن رنگ کردن و قشنگ عین اولش در آوردن، ما به خاطر این قیمت رو پایینتر داریم میدیم. کدوم یک از ما این کارو میکنی؟ کدوم یک از ما مسیحی، کدوم یک از ما این کارو میکنی؟ از تو ما مسلمونا، از تو ما شیعه، من رفتم جنس بخرم زیر شکسته، اینجوری به من نشون میده شکسته رو طرف خودش. شیعه علی، شیعه علی چیز سیام پوشیده به عنوان ایام عزاداری، همین ماه رمضان، البته میگم سالها پیش بوده، اون طرف شکسته و ترک رو به من نشون میده که بعدم میگه خود ترک زدی، ما نکردیم، ما جنس سالم تحویل دادیم. ایام ماه شهادت امیرالمومنین، لباس سیاه پوشیده که تو کمرش بخوره، نمیدونم شب قدر رفته فلان کار داره من میندازه، و اونم مسیحی. چندی پیش بود، یار این قضیه رو نمیگم، حوصله ندارم حالا بیاد، ولی همینقدر میگم، یه جایی رفته بودیم، مسیحی بود بنده خدا، کیف من افتاده بود، عجیبم کیفم افتاده بود، توش 2000 دلار بود، 2000 خورده دلار توش بود، هیچ، ما رفتم و فلان، و بعد یه مدت متوجه شدیم که این کیفه نیست. با اون رفیقمون گفت خب بریم دیگه ولش کنیم دیگه، نیست دیگه فلان. و چی نیست سید؟ به همین راحتی میگه خودم نیست دیگه بابا، هر کی بوده برده. اونم خیلی کنم مثل اینجا بوده، اینجا بوده، از دهشه ایش نمیگذرن اینجا، حالا تو حالا 2000 دلار هم تو این باشه. گو حالا بریم بابا یه سری بزنیم برگردیم، حالا یه سری بزنیم و فلان. هم گفتیم بابا بی خود وقتمون رو چیز نکنی، با فصل جریانش گفتم به خیلی از رفقا، گفتم جریانش با فصله از این هم خیلی اتفاق افتاد. خلاصه برگشتیم رفتیم دیدیم بله، اون شخصی که اونجا مسئول، یه جوان مسیحی 25-6 ساله، جوان مسیحی، یه جوان بال. گفتیم آقا یه همچی قضیه مسئله، گفتش که توش چی بود، خصوصیات چه؟ گفتیم، گفت رنگ کیف، گفتیم قهوه‌ای، گفت پشمنه، گفت دادمش دفتر فلان، برید اونجا بگیرید، الان تلفن میکنم تماس میگیرم این بگیرید. اون رفیقمون رفت اونجا، از دور که اومد اینجوری 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 میکرد، پیدا کردم، انگار به گنج رسیده، پیدا کردم، واقعا هم گنج بود به نسبت به این مملکتی که ما داریم و این مردمی که ما داریم، چیز شکستش رو به طرف خودش میکنه که به ما بندازه، واقعا هم اینجوری اینجوری باید بکنه، گنج پیدا کرده، درست؟ گفتش که آورد، گفت پیدا کرد. این نمیتونست اینو ورداره، البته من 100 دلار هر چه کرد قبول نکرد، بالاخره من گذاشتم تو جیبش یه 100 دلار، گفتم که بریم بابا دیگه. گفت چرا به من پول میدی؟ گفت این کار هر روز منه، اول و آخر نیستش که برای شما دارم اینو انجام میدم. هر روز از این اتفاق میفته. این اگر میخواست این کارو بکنه شاید روزی 15000 دلار کاسه بود. فقط این دو تاش که مال ما بود. میگه این کار هر روز منه. کدام مسلمان شیعه شما سراغ دارید که بیاد این کارو انجام بده؟ اینا اینم مسیحی. مسیحی. مسیحی دیگه. درست. حالا اگر یه مسیحی مثل این که آدم به این سجده که نماز که چی باید سجده بکنه، آقا این آدم ها رو که آدم میبینه باید خیلی این مسائل برای باز شدن فکر ما نسبت به مردم و اجتماع و روانشناسی من مردم و روانکاوی مردم خیلی تأثیر داره. ما خیال نکنیم این مردم بدن، نه، این جوون ها بدن، این مردم بدن، اینایی که موشون پیداست بدن، اینایی که یه حرف اینو بدن، نه، همه خوبن، همه از ما بهترن، همه قلبشون از ما بهتره، همه صافترن، همه دارن دنبال فطرتشون دارن میگردن و پیدا نمی کنن کسی را که به فطرت اونها جواب بده. پیدا نمی کنن. برای همینه که این کارا رو میکنن. برای همینه. دارن دنبال فطرتشون میگردن. دنبال عقلشون دارن میگردند. ولی پاسخگو پیدا نمی کنن. پاسخگو پیدا کنن میرن. میرن به طرفش. مرض ندارن. قرض ندارن. جوون مرض نداره. چه مرضی داره؟ چه قرضی داره؟ اون مرض رو ما داریم که ریشامون سفید شده. ما ها تو اون مرض و هزار تا قرض و مرض و تعلقات و دنیا و گرفتاری ها و مسائل دیگه است. جوون تعلق نداره. جوون به دنبال فطرتش میره، به دنبال عقلش میره، به دنبال دلش میره. ولی جوابی نمییابد. جوابی پیدا نمیکنه. حالا من یه سوال دارم میکنم. البته این از نقطه نظر اصولی، خب این به اصطلاح صحبت شده و بحث شده. اگر یه جوان مسیحی که ما در صداقت شک نداریم، اگر در خودمون شک کنیم تو اون شک نمیکنیم. در صداقتش، در ضبطش، ضبط مطالب، ذاکرش، کلامش، حفظش، اینها اگر بهتر از ما نباشه بدتر از ما نیست. مگه نیستم؟ همه که فقط ما نیستیم، همه هستن دیگه، آدمن دیگه. در صداقتش، در ضبطش، در امانتش شک نداریم. بیاد بگه من رفتم پیش امام صادق شما و در کنار او نشستم و امام صادق شما این مطلب را گفت، این برای ما حجت نیست؟ قطعا حجته. قطعا حجته. چرا؟ چون ملاک برای پذیرش، اون ملاک در این وجود داره، عبارت از چی؟ صداقت و عدم خطا، عدم خطای متعارف و ذاکره و امانت وجود داره. حالا میخواد مسیحی باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد گب باشه، میخواد کمونیست باشه، هر چی باشه، کمونیست باشه، باش خدا رو قبول نداره ولی راست میگه، به ضررم باشه. و ما یقین داریم، ما یقین داریم که این نه، میگه من معاد قبول ندارم. البته یهودی ها و نصرانی ها قبول دارن، ولی به عرفت میگه من معاد قبول ندارم ولی به تو خیانت نمی کنم. یه وقت یکی از چیز بود، یکی از اقوام سببی ما میگفت، در یه جای من بودم، در یه شرکتی بودم، در همون زمان سابق، زمان شاه، یه شرکتی بود مربوط به شرکت نفت بود و اینها که درش انگلیس ها و اینها بودن. یه شخصی بود در این شهرستان ها، این مدیر یه قسمتی بود، انگلیسی بود، ما با هم رفیق شدیم، انگلیسی بود، انگلیسی، ما با هم رفیق شدیم و فلان. یه روز آمدم بهش گفتم فلانی من یه سوال دارم ازت، یه سوال دارم ازت. گفت چیه؟ گفتم که چرا شما دست از سر ما بر نمیدارین؟ شما انگلیسا سوال چرا دست از سر ما بر نمیدارین؟ از سر ما ایرانی ها ول کنین ما رو دیگه، ول کنین پاشید برید به کارتون، پاشید برید. خلاصه سرش انداخت پایین، گفت به من مهلت بده، مهلت بده. اولش که گفتش که این حرفا چیه میزنی فلان، گفت بابا بذار این حرفا رو کنار، خودمونیم دیگه، دیگه بابا ما دیگه، یا بذار کنار رو راستشو میخوام به من بگی دیگه، بازی در نیار واسمون. خلاصه بازی در، گفت به من مهلت بده. بهش مهلت دادم. سه روز بعد منو صدا کرد تو دفترش، گفت بیا کارت دارم. گفت سه روزه دارم فکر میکنم، ببینی سوالی از من کردی که برای پاسخش یا باید به رفیقم خیانت کنم یا به مملکتم. ببینی یا به رفیقم دروغ بگم، تو رفیقمی، یا به مملکت و مصالح مملکتم دیگه، بالاخره انگلیسی، و من خیانت به تو را بر خود نپسندیدم. اینجا اومد مردونگی کرد، مردونگی کرد و خلاصه دیدم به تو، چون مملکت من کار خودشو میکنه، حالا چه به تو دروغ بگم یا راست بگم، اون پدر سوخته ها من دارم میگم، اون که نگو پدر سوخته، اون پدر سوخته ها کار خودشونو میکنن دیگه، این ممالک کفر و فلان و این چیزا کار خودشونو میکنن. مرحوم آقا میفرمودن که هر کی هر چی بگه مرگ بر فلان، من میگم مرگ بر انگلیس، ما کاری به چی نداریم. حالا تو بگو مرگ بر این، مرگ بر اون، چپ راست شمال جنوب پایین بالا چاپ، من میگم مرگ بر انگلیس. مرحوم آقا میفرمود و راستم حق با ایشون. من دیدم که خیانت به رفیقم نمیتونم بکنم. جوابش اینه، تا شما نفت دارید بدبخت و بیچاره هستید. این جوابش. خب حالا بالاخره اون یه جواب داده، ولی صحبت در اینه، بالاخره اینطور هم نیست افرادی که حالا فرض بکنید که چیز باشن، حالا مسیحی باشن، حتما به همیشه دروغ میگن یا همیشه باید خیانت کنن یا همیشه باید چیکار کنن. نه، ممکنه که افراد راست باشن. بنابراین حجیت قبول خبر عادل، اون حجیت نسبت به خبر غیر متدین و غیر ملتزم مطمئن به مصادفت با واقع و انطباق با واقع، امون حجیت وارد و جاری است، هر کسی میخواد باشه. چرا؟ چون میشه راه، خود همینم میشه شارع و راه به واقع. میگه من امروز در کلام نشسته بودم پیش، فرض کنید که امام شما، امام صادق، یه شخصی آمد راجع به مسئله، فرض بکنید که چی داده قضیه این، گفت و حضرت ایشون هم اینطور جواب دادن. گفتم درست شنیدی؟ میگه بله. اون درستی که اون میگوید به نظر من از درستی که حتی ابی بصیر میگوید فرض کنیم بالاتره، یعنی هوشش از ابی بصیر بیشتر، گوشش از ابی بصیر بیشتر، نمیدونم. خب حالا اون که دیگه از اصحاب خاص امام صادق بود، ولی فعلا در همین چیزای ظاهری، در همین قوای ظاهری، نه در مربوطه به ملاتب ایمان اینا، نه، خب اونها جداست. همونطوری که بر ما واجب است عقلا که از ابی بصیر به عنوان انه شاگرد امام صادق و فرد عادل و صادق حکمی را از امام علیه السلام نقل بکند واجب است اطاعت کنیم، همون جور بر ما واجب است عقلن که از حکمی که یک یهودی نصرانی، هر کسی که اطمینان قلبی به صداقت او داریم، از اون امام علیه السلام اگر نقل بکنه ما باید اطاعت بکنیم. تفاوت میکنه. چرا؟ هیچ تفاوت نمیکنه. به خاطر اینکه در هر دوی اینها حیثیت انطباق خبر با مخبران ان لحاظ شده است، بلکه این از اونجا بالاتر. فرض کنید که کسی هوشش بالاتره، دقتش بیشتره، این ضبط صوت اصلا میاد میگیره پس میده، این ضبط صوت پس میده، یه واوم جا نمیندازه. و حتی در مقام تعارض و در مقام ترجیح هم ما به قرائن مرجحه این قسمی میتوانیم ترتیب اثر بدیم. در مقام تعارض میتونیم ترتیب اثر بدیم. پس بنابراین راه وصول به واقع اون راه ملاک است، نه شخص خاصی که اون شخص خاص برای انسان اون راه را تبیین کند. این حکم چیه؟ حکم عقلی است و حکم اصولی. بر این اساس کلام رسول خدا چرا برای ما حجت است؟ چون یک، رسول خدا در دعوی به رسالت خودش صادق است، میگوید که من رسول من الله، رسول خدا صادقه. این صداقت را ما از رسول خدا دیدیم، امانت را از رسول خدا دیدیم. حالا اصلا کاری به معجزات و اینها نداریم، اصلا به معجزات کار نداریم، اونها حالا یه بحثای دیگه داره، ولی از نقطه نظر صداقت شک نداریم که رسول خدا در این ادعایی که می کند که من نسبت به حقایق غیب اطلاع دارم، نسبت به مصالح و مفاسد اطلاع دارم، درست؟ وقتی که این ادعا را می کند، کلام خدا که رسول خدا برای ما عقلا میشه حجت. همین مطلب در مورد ائمه هست، هیچ تفاوتی نداره، درست؟ خب حالا این از نقطه نظر عقلی، که این مطلبی که امشب گفتم خیلی مطلب مهمی بود، خیلی مسئله مهمی بود و جا برای اون مطالب بعدی. در آیات قرآن هم مگه نداریم؟ انه لقول فصل و ما هو بالهزل. کلام رسول خدا فصل است، یعنی غیر قابل تردید. کلام فصل به کلام موعظ بین حق و باطل میگن، غیر قابل تردید، غیر قابل شبهه. و ما هو بالهزل، مثل حرفای شما نیست که صد من یه قازم نمیارزه حرفاتون. عقلیاتتون توهماته، چه برسه به توهمات و اعتبارات و تخیلاتتون، چه برسه به تخیلاتتون. عقلیاتتون توهماته. یا چی؟ آیات قرآن، ما آتاکم الرسول فخذوه، فضولی موقوف، هرچه که پیغمبر میگوید باید بپذیرید. خب چی را میگه باید بپذیرید؟ چی؟ هر چرا که میگوید، ما آتاکم را، هر حکمی را که بیان میکند برای شما، هر مطلبی را که میگوید برای شما، چه امر چه نه، چه خبر چه انشاء، فلان قضیه اتفاق افتاده و به حکم هم کاری نداره، فخذوه، بگیرید، بپذیرید، این عمل را انجام بده، فخذوه، باید بگیرید، اون عمل رو انجام نده، فخذوه، باید بگیرید. چرا فخذوه؟ لانه انه لقول فصل، کلامش فصل است، خطا ندارد، منطبق با واقع است، منطبق با مخبران ان هست، منطبق با مصلحت و مفسده نفس الامریه است. وقتی منطبقه، عقل به شما میگوید اصلا کاری به دینم نداری، میگم اگر کافر بودی، اصلا کافر باشیم، خود کافر میگه باید پذیریم. مرحوم آقا میگفتن ما وقتی که در هنرستان بودیم، یه دکتر داشتیم، یه استاد داشتیم، دکتر چیز بود، فنی فلان بود، یه اسم بود، حالا چرا فوت مرده دیگه دیگه، حالا بخدا این اصلا توده‌ای بود، کمونیست بود، توده‌ای بود، بسیارم آدم چیزی بود، خیلی هم آدم به اصطلاح مغزی بود برای خودش و اینها، مغز بود برای خود. اصلا کوچیز بود، کمونیست بود، کمونیست بود. میگفتن یه دفعه میگفتن خب منم که خب شاگرد اول کلاس بودم و مرحوم آقا میگفتن اون شاگرد اول بودیم و خلاصه بچه دو این حرفا، یه دفعه منو صدا کرد گفت بیا فلانی یه حرفی میخوام بهت بزنم آخر سال، اون سال کلاس موقع دیگه تمام شدن تحصیلاتشون، میگفتن یه حرف تو دل منه که امسال میخواستم بهت بزنم تا حالا بهت نزدم، تا حالا بهت نزدم. ببینید حق رو انسان باید بپذیره هر کی میخواد باشه، مطلب درست رو باید بپذیره هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه مطلب صحیح باید بپذیره. آمد گفتش که حسینی میدونی که من کمونیستم؟ گفتم آره میدونم. و میدونی که به خدا اعتقاد ندارم، نه ماده و فلان از این چیزا؟ گفت که بله اعتقاد دارم. گفت ولی یه چیزی بده. گفتم میدونی که من از همین آخوندا و فلان این حرفا به شدت متنفرم؟ گفتم آره اینم میدونم. اینم میدونم از این فلان همه چی کمونیستم دیگه فلان این حرفا. ولی یه چیزی بهت بگم، از صحت عمل تو کاری با آخوند ندارم، میدونم پدرت هم آخونده. گفت میدونم از صحت عمل تو و از صداقت تو و از حسن رفتار تو اینو بهت بگم که اگر اسلامی هست تو مسلمونی، اگر اسلامی درست باشه تو مسلمونی. ببینید یه کمونیست، کمونیسته، اعتقاد به خدا نداره، چه برسه به پیغمبر خدا و چه برسه به اینایی که ادعای نیابت میکنن، همین علما و فلان و نیابت عامه خاصه نمیدونم چیو که چیزو این حرفا، هیچی قبول نداره، ولی صداقت رو قبول داره، حسن رفتار رو قبول داره، حسن سلوک رو قبول داره. چرا قبول داره؟ چون فطرت